بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. همچون گذشته افتخار داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق تاریخ اسلام باشیم و به اتفاق ایشون سوالات شما گرامیان رو مطرح کنیم و به اونها در حد امکان و مقدور پاسخ بدیم. جناب استاد پیشوایی، سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب و عرض ارادت دارم.
بزرگواری میفرمید. خب عزیزان شنونده، به سوالاتی که مطرح شده میپردازیم و بعضی از اونها رو در برنامه پخش میکنیم تا انشالله پاسخ داده بشه.
سلام. این که میگن تمامی ائمه بعد از امام حسین خلیفه زمان خودشون رو به رسمیت میشناختن، با اینکه معتقد بودن آنها قاصدن، چقدر حقیقت داره؟ میخواستم منابعش رو هم اگه هستش بفرمایید. ممنون.
بسیار خوب، ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم و ممنون هستیم. سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی، آیا امامان بعد از امام حسین خلفای زمان خودشون رو به رسمیت میشناختن؟
نخیر.
به هر حال این سوال شنونده گرامی این بود.
بله. نمیدونم چی میگوید و کجا نوشتن. نه، به این صورت که بگیم ائمه علیهم السلام خلفای وقت و حاکمان وقت خودشون را به رسمیت میشناختند، یعنی مشروع میدونستن، این صحت نداره. ائمه علیهم السلام اونا را به رسمیت نمیشناختند، خلافت اونا را مشروع نمیدونستند، اونا را غاصب خلافت می دونستن. اونها هم می دونستن که ائمه اونا را به رسمیت نمی شناسن و مشروع نمی دونن، ولذا حتی ائمه هم که هیچ نشانه ای از این که قیام کنن، لشکرکشی کنن، نیرو جمع آوری کنن، حتی اونها را هم محدود می کردن، در حبس نگه می داشتن، کنترل می کردن، چون می دانستن که اونها اینها را غاصب خلافت می دونن. گواهی این امرم اینه که خیلی ساده است، مدرکم نمیخواد، در تمام کتابای مربوط به ائمه و در تمام کتابای مربوط به تاریخ اسلام و تاریخ خلفا هست. ائمه نه به دربار خلفای وقت می رفتن، نه از اونا مقرره می گرفتن، نه با اونا به صورت معمول دیدار می کردن، نه با اونا همکاری می کردن، اصحابشون را از همکاری با اونها نهی می کردن.
بله.
و اموال اونها را، اموالی که دست اونها بود، حرام می دونستن. بنابراین هیچ شاهد و نشانه از این که ائمه اونها را به رسمیت بشناسن و مشروع بدونن و قانونی بدونن در دست نداریم. بله، چیزی که هست بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، سیاست ائمه بعدی با تفاوتهایی که در عصر هر کدوم با دیگری تفاوتهای جزئی که وجود داشت، سیاست ائمه بعدی بر سیاست فرهنگی مستقل شد. یعنی بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، ائمه علیهم السلام به این نتیجه رسیدن که انقلاب مسلحانه جواب نمیده. انقلاب مسلحانه نه مقدوره و نه مفید. انقلابای سادات، حسن سادات حسینی هم همین را نشون داد. هیچ کدوم از انقلابای که سادات، عمدتاً سادات حسنی و در حادثه عاشورا و عمدتاً در زمان بنی عباس انجام دادن، و همچنین انقلاب زید شهید از سادات حسینی
و فرزندش
یحیی، و هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسید. ائمه علیهم السلام به نتیجه رسیدن که انقلاب مسلحانه و مبارزه نظامی هم با باقی مونده خلفای بنی امیه، هم بعدا با بنی عباس، نه مقدور نه مفید، و بنابراین برنامه شون بر تربیت نیروهای انسانی و بر برنامه های فرهنگی مستقر شد. لیکن خلافت خلفای و بنوان یک واقعیت بود. اینا عملا و در واقع حکومت میکردن، چه ائمه میخواستن و چه نمیخواستن، اینا کار خودشونو میکردن، حکومت میکردن. ولی همچون که عرض کردم ائمه با اونا همکاری نداشتن، ما از اونا مقرری نمی گرفتن، به دربار اونها نمی رفتن، تسلیم اونا نمی شدن سهله و به قدر امکان مبارزه منفی با اونها می کردن، مبارزه غیر مستقیم با اونا می کردن، خود اونا می دونستن.
این حتی میتونیم بگیم در زمان امام رضا که نسبتاً روابط حالا خلیفه با ایشون با عنوان ولیعت خوب بود، آیا در اون زمان هم امام تایید نکرده؟
تایید نمیکرد و میدونیم که در جای خودش بحث شده. ظاهراً هم برنامه حداقل یک بار عرض کردیم مورد سوال واقع شده بود که قبول ولیعهدی از طرف امام رضا سلام الله تحمیلی شد، حضرت قبول نمیکرد، مأمون تهدید کرد، امام رضا فرمود پس حالا که اینقدر اصرار میکنی من ولی عهدی را قبول میکنم به شرط اینکه در هیچ یک از عزل و نصبها و در امور اجرایی کشور مداخله نداشته باشم.
بله.
و مأمون میخواد حضرت را شریک حکومت معرفی کنه، خوب و بد به پای امام رضا تموم بشه، از وجه امام رضا استفاده یا سوء استفاده کنه که حضرت اون را از این چیز محروم کرد. فرمود در امور اجرای کشور و در عزل و نصب ها اینا من مداخله نداشته باشم. پس امام رضا اگرم ولیعت شد که خیلی هم مدتش طول نکشید، مقام تشریفاتی بود، اصلش تحمیلی بود و مقام تشریفاتی بود و حضرت هیچ کدوم حاضر نشد هیچ کدوم از سیئات کارای مأمون را بوده بگیره، حتی اون هم به اون صورت نبود.
بله، پس در کل میشه این گونه جنبندی کرد که امامان بزرگوار شیعه هیچ کدوم از خلفای زمان خودشون رو به رسمیت نشناختن و قیام مسلحانه نکردن دلیل بر به رسمیت شناختن نیست.
بله. نمیتونستن و مفید نمیدونستن.
بله. بسیار خوب، امیدواریم که شنونده گرامی و محترمی که صداشون رو شنیدیم و سوالشون رو مطرح کردن پاسخ خودشون هم شنیده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
روایتی هست از پیامبر که زبیر از صحابه خاص بوده، بعد و حتی پیامبر او را از اشخاص برجسته می داند و می فرماد که ایشان از همنشینان بهشتیان خواهد بود. روایتی است که بنده حالا طریقی تحقیق کردم و اینا، ولی از طرفی در جنگ جمل حضرت علی علیه السلام او رو یادآوری میکند که آیا بیاد داری در فلان زمان بر من و پیامبر وارد شدی و پیامبر به تو یادآور شد که روزی مقابل همین، یعنی حضرت رو نشون میداد، حضرت امیر رو نشون میداد، ایستادگی خواهی کرد و حتی بر روی وی شمشیر خواهی کشید و مقابل امام زمان خیش به جنگ و نبرد میپردازی. این اخبار حالا به نظر من ضد و نقیض به نظر می رسد. حالا و اگر این طور نیست پس روایت اولی صحت ندارد. حالا من خواهشم از کاچاس محترم برنامه تون اینه که این توضیحات لازم رو در این زمینه بفرمان. متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از سوال نسبتا خوب و محققانه این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی فرمودن که زبیر هم به نقل از پیغمبر اسلام بهشتی معرفی شد و اینکه تعاریف شایسته از ایشون شده و هم از یه طرف دیگه پیغمبر بهش فرموده بود یه روزی تو به امیرالمومنین شمشیر میکشی.
بله.
صحت کدوم یکی رو ما قبول بکنیم؟
بله. جوابش به اختصار اینه که هر دو درسته.
بله.
ولی تناقض و تفاوت بینشون نیست. مسئله اصلا یه اشکال داریم، یه سوال داریم فراتر از این هست. میگن عشره مبشره.
بله.
10 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا بودن که رسول خدا صلی الله و سلم علیه به اینا وعده بهشت داده بود.
بله.
عشره مبشره، اون 10 نفری که خداوند متعال ورود به بهشت را، بهشتی بودن را به اینا مژده داده بود. و مخصوصا شایدم این ریشه عشره مبشرم اصلا به اینجا برمیگرده که رسول خدا و خداوند متعال اعلام رضایت کرد از کسانی که در بیعت شجره و در بیعت رضوان حضور داشتن و زبیرم در اونجا حضور داشت. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یا رسول الله یاد بیاور زمانی که خداوند متعال راضی شد از مؤمنانی که زیر اون درخت با شما بیعت میکردن. بنابراین خداوند متعال از شرکت کنندگان در بیعت رضوان، به این مناسبت بیعت رضوان معروف شده که خداوند از شرکت کنندگان در اون بیعت راضی بوده. خدا از کسی راضی باشه جاش کجاست؟
بهشت
دیگه. بله، خداوند اعلام رضایت کرد. این یبایعونه که تحت شجره، چون زیر یه درختی بوده به نام بیعت شجره مونده، چون خدا اعلام رضایت کرده پیمان رضوان و بیعت رضوان معروف شد.
در جریان صلح حدیبیه،
در جریان صلح حدیبیه بود. خب زبیر هم اونجا بود و غیر زبیر هم اونجا بود. در مورد کل اینا سوال میاد. اینا چون بعدا کارهای نادرستی انجام دادن، بعضی هم میخوان بگن چون پیغمبر اینا را بهشتی معرفی کرده، ما نمیتونیم از اینا انتقاد کنیم، چون خدا و پیغمبر اینا بهشتی معرفی کرده. سوال: آیا حالا کسی بیگناه باشه یا آدم خوبی باشه، این دلالت میکنه که 30 سال دیگه، 40 سال دیگه هم که این زندگی میکنه، ما از حالا میتونیم داوری کنیم باز آدم خوبی خواهد بود؟
سوالیه. بله،
نمیتونه. این داوری، این اظهار نظر تا اینجاست، مال حالاست. انسان ها قابل تحولن، بعضی عاقبت به خیر میشن، بعضی عاقبت به شر میشن. انسان تحول پذیره، در جوانی یه جوره، در پیری یه جوره، در یک فضای سیاسی یه جوره، در یک فضای سیاسی جور دیگه است، پیش از انتخابات یه جوره، بعد از انتخابات یه جوره، زمان شاهنشاهی یه جوره، زمان جمهوری اسلامی یه جوره. این یک واقعیته. واقع قضیه اینه که بعضی از اشره مبشره اون حالت رضای ثبوتن داشتن ولی بقاعن نداشتن، حفظ نکردن. و زبیر یکی از اینا بود و اون هشداری هم که رسول خدا بوداد اونم واقعیت داره. ولی درست واقعیت داره. ولی علیه السلام هم اون قضیه را در جنگ جمل، پیش از آغاز جنگ جمل و در میدان جنگ جمل یادش آورد و به همین دلیل هم زبیر از جنگ کناگیری کرد. ولی کناگیری بیفایده کرد، دو تا سپاه را در دو قدمی همدیگه قرار داده بود و کناگیری کرد. بنابراین آتشی که روشن کرده بودن خاموش نشد و آتش سوزوند و بین 10,000 تا 30,000 نفر نوشتن در اینجا مسلمان ها کشته شدن. خب مسبب این چی بود؟ مسبب این طلحه و عایشه و اینا بودن دیگه. خب جوابگوی این خونه چیه؟ رسول خدا بهش هشدار داده بود که حواس جمع باشه و با علی مخالفت نکن. منتها اون هشدارهای رسول خدا را توجه نکرد و اون بهشتی بودن را حفظ نکرد. بله، حدوثن و ثبوتن بود ولی بقاعن حفظ نکرد.
بسیار خوب، انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوال خوب خودشون رو شنیده باشند.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. یه سوال داشتم از استاد پیشوایی که یه کتابی به ما معرفی کنن که ما رو آشنا کنه با مکانهای تاریخی شهر مکه و مدینه. و یه سوالم این که درباره ستون حنانه و توبه که مال مسجد النبی هست، علتش چیه که این ستون توبه نامیده شده و اون شخصی که خواسته توبه کنه مگه چی کاری کرده بودی که بعد توبه میکرد به این طریق؟ متشکرم، خداحافظ.
بله، خب خواهر گرامی، ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد شفایی دو تا سوالیشون پرسیدن.
بچه سه تا سوال، دو تا هم ستون حنانه و ستون توبه. اون هر کدوم یه سوال دیگه است.
بله، و اون شخص چیکار کرده بود که بعد از توبه؟ بله،
در واقع تبدیل میشه به سه سوال.
بله، سوال نسبتا گسترده شد. بله، اما خب حالا بپردازیم به پاسخ‌ها در حد امکان. بله،
در مورد کتابی که راجع به اماکن اسلامی مکه و مدینه سوال فرمودن، خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که سازمان حج و زیارت شکل گرفت، انصافا زحمت کشیدن، کتابای مورد نیاز متعدد و متنوعی تدوین کردن، یعنی خواستن از محققان محترم و از مورخان محترم بنویسن. خوشبختانه کتابای متعددی یکی بهتر از دیگری در مورد اماکن اسلامی مکه و مدینه و همچنین در سایر مسائل مربوط به این شهر و حج نوشته شده، از جمله استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول جعفری کتابی دارند که امین حج و زیارت منتشر کرده به نام اماکن اسلامی مکه و مدینه، یا با اسم مشابهی میتونن مراجعه فرمایند. میتونن اینجور کتاب ها را از انتشارات مشعر تهیه بفرمایند. شاهدن خانم مکرمه نفرمودن از کجا، ای تهران باشن میتونن از همین سازمان حج و زیارت اونجا انتشارات مشعر عرضه میشه. در قوم هم انتشارات مشعر خودش انتشارات داره، کتابای مربوط به مکه و مدینه و اینا، از جمله این کتاب استاد جعفری و کتابای مشابه دیگه را
پرشن. نمایندگی این سازمان در مراکز همه استان‌ها تقریبا موجود بود.
ظاهرا باید باشه، حالا چون من اطلاع دقیق نداشتم ظاهرا حداقل در مراکز استان باید باشه.
و اما سوال دوم و سومشون،
بله، در مسجد النبی دو ستون بوده که حالا جای اون دو ستون، در دقیقا جای اون ستون جدید نصب شده، این اینا نبوده، ولی ستون جای اون ستون یا جایگزین کردن به شکل امروزی ساختن.
خب جریان این ستون حنانه اصلا
جریان ستون حنانه این بوده که در اوائل هجرت که مسجد النبی ساخته شد، ستونهایی که برای مسجد زده بودن تنه درخت و درخت خرما بود.
بله.
چند تا ستون از درخت خرما زده بودن، سخفی به اون صورت نداشت، پوشش مختصری داشت، اصلا ابتدا اصلا سقف نداشت کلن، بعدن هم که سقف زدن سقف به صورت امروز معمول مثلا در اینا یا جای دیگه سقف به این صورت نداشت، سقف سبوکی داشت
از همون برگ های خرما و شاخه های
اینجور چیزای پوشش درست کرده بودن. بنابراین چند تا ستون زده بودن از تنه درخت خرما. رسول خدا صلوات الله علیه و آله موقع ایراد خطبه و صحبت با مردم به یک از اون ستونها تکیه می‌فرمودند و صحبت می‌کردند.
بله.
بعدا یکی از مسلمان‌ها که نجاری بلد بود عرض کرد یا رسول الله شما به زحمت می‌افتید، سرپا وایمیستید، اینجا صحبت می‌کنید، اگر اجازه می‌فرمایید من یه چیزی بسازم، شما موقع خطبه روش بنشینید و نشسته صحبت بفرمایید که اذیت نشید، از اصلا مشکل نداره. بعد اون رب یه چیز دو پله و چیز ساده ای که
منبر کوچکی،
شکل اولیه منبر بود.
بله.
شکل اولیه منبر بود، از چوب ساخت و آورد و رسول خدا پسندید و از اون تاریخ رسول خدا دیگه استاده و با تکیه به اون ستون صحبت نه، بلکه نشست رو اون همون بود که دیگه تقریبا شکل داد و به صورت منبر چند پله در تاریخ اسلام و تمدن اسلامی موند. در تاریخ و روایات هست که اون ستون اونس گرفته بود با رسول خدا و اولین بار که رسول خدا به جای تکیه بر اون ستون رفت در اون بالای اون منبر کوچیک نشست، اون ستون ناله کرد به زبان خودش از فراق رسول خدا. این نکته عرفانیه که مولوی هم این را
کمتر ز چوبی نیست،
حنانش و حنانش و او در فراق رسول خدا چطور نالید، از ریشه جدا شد، از ریشه جدا شد و ناله کرد، کمتر ز چوبی نیستی، حنانش و حنانش
خطاب به ماست دیگه، در حقیقت دیگه بله.
نتیجه تربیتی و اخلاقی گرفته مولوی. نکته عرفانیه، ستون به زبان خودش ناله کرد و رسول خدا متوجه شد و این را خبر داد به مسلمان ها که این ستون به زبان خودش ناله کرد و اون ستون را بعدها دفن کردن در مسجد النبی. حنانه یعنی ناله کننده، حنین یعنی ناله و تضرع و زاری، ستون حنانه یعنی ستون ناله کننده، ستونی که از فراق رسول خدا ناله کرد.
بسیار،
این اجماله بچه تصمیه این ستون. و اما ستون توبه که می فرماین سوال می کنن که چرا این را ستون توبه نامیدن و چه کسی اینجا توبه کرده و چه کاری کرده بود که اینجا توبه کرد؟ ابو لبابه، یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا، یک خلافی مرتکب شد، البته بی توجه آمد خودشو بس به این ستون به عنوان توبه و از اون زمان به ستون توبه، ستون ابو لبابه در بدن این ستون، ستون ابو لبابه هم می نویسن و من دیدم ستون ابو لبابه هم نوشته بودن، حالا رو نمیدونم. جریان از این قرار بوده که بعد از جنگ خندق یا جنگ احزاب که در اون جنگ قبیله یهودی بنی قریظه پیمانشون رو شکستن و خیانت کردن، قبلا همراه دو قبیله یهودی دیگر که ساکن مدینه بودن پیمان عدم تجاوز با رسول خدا بسته بودن که اینا خیانت نکنن به مسلمانها، با دشمنان مسلمانها همدستی نکنن، سلاح و ابزار جنگی به دشمنان مسلمانها نفروشن، در اختیار اونا نگذارن و اگر چنین کردن رسول خدا حق هر گونه مجازات در مدینه داره. اینا با وسوسه رهبر فراری بنی نذیر که با همراهی یهودیای خیبر در این جنگ شرکت داشتن، با مشرکین همکاری داشتن، با وسوسه رهبر فراری بنی نذیر اینا پیمانشون رو شکستن و همکاری کردن و چون در عمل با یاری خداوند متعال و با تدبیر رسول خدا و با شجاعت امیرالمومنین علی علیه السلام و امداد غیبی خداوند متعال نهایت اینا نتونستن کاری بکنن و با دادن چند تا کشته و با ناکامی و با تلخی عقب نشینی کردن.
بله.
فرمان آمد از طرف خداوند متعال که یا رسول الله حالا نوبت بنی قریظه است، اینا باید تنبیه بشن. رسول خدا بلا فاصله فرمان حرکت داد و مسلمان رفتن قلعه بنی قریظه را محاصره کردن. بنی قریظه هم فهمیدن بعد از بازگشت قریش، فهمیدن چه هجوم تری فروختن، رفتن در قلعه شون متحسن شدن و دروازه را بستن. مسلمان ها آمدن، ارتش اسلام آمد، قبیله اینا را محاصره کردن و اینا دیدن عجب خطای بزرگی کردن، حالا تاوان سنگینی باید بپردازن.
من.
چند روز که اینا در محاصره بودن روابط دوستانه با ابو لبابه داشتن، یکی از یاران رسول خدا، پیام فرستادن به رسول خدا که ابو لبابه را به نماینده خودتون بفرست اینجا، ما حرف داریم. بنابراین پیچ بین اینا و رسول خدا مبادله شد و قرار شد ابو لبابه رفت آمد کنه و پیام ببره، پیام بیاره. در این رفت و آمدها یه بار اینا ابو لبابه رو خام کردن، گفتن ابو لبابه اگر ما تسلیم محمد بشیم، صلوات و سلام، ابو لبابه اگر، ابو لبابه متعهد بود که اسرار نظامی مسلمان ها رو در خیرنا نگذاره و ابونا نگه که پیغمبر چه تسلیمی داره، اونا کاملا بیخبر باشن. با توجه به اینا خام شد در یک لحظه، گفتن ابو لبابه اگر ما تسلیم محمد بشیم در باره ما چی تصمیم میگیره؟ ابو لبابه به خیالش که اگر بگه خیانت کرده به زبان نگفت، ولی با دستش انگوشتش جلوی خودشو نشون داد.
بله.
یعنی گردن شما رو میزنه.
بله.
ابو لبابه خودش میگه، میگه من
انگوشت به گلو کشید،
یعنی گردن شما رو با شمشیر میزنه. اینا فهمیدن جریان از چه قراره و تسلیم بشن خطرناکه. ابو لبابه هم در بازیش پشیمان شد، بسیار پشیمان شد.
چرا گفتم؟
چرا من اسرار نظامی مسلم نگو، ولی فهموندی اونا متوجه شدن. خیلی ناراحت شد و عرض کنم که خودشو رفت بس به همین ستونی که بعدا به نام ستون و به نام ستون ابو لبابه معروف شد و توبه کرد، گفت که منو ببندید به این ستون، خدا باید از گناه من چی کنه، خبر آوردن قضیه را به رسول خدا، رسول خدا فرمود اگر پیش ما می آمد ما از درگاه خداوند متعال درباره او استغفار می کردیم، طلب مغفرت می کردیم، که آیه هم در مورد نازل شد. آیه شریفه تصریح میکنه که اگر اینا پیش رسول خدا میرفتن، رسول خدا در مورد اینا استغفار میکرد، خدا اینا را میبخشید. و یکی از آیات توسل مدرکش همین آیه است که در مورد ابولبابه نازل شده. رسول خدا فرمود اگر این پیش ما میامد ما براش استغفار میکردیم. و حالا خودش مستقیما رفته در درگاه خداوند متعال، ببینیم خدا دربارش چه تصمیم میگیره. بنابراین اونجا سه شبانه روز خودشو بس به اون ستون و موقع نماز میامدن بازش میکردن، نماز میخوند، گریه میکرد، انابه میکرد، تا اون که همین آیهی که عرض کردم نازل شد و رسول خدا فرمود که خداوند متعال توبه ابولبابه را قبول کرده. مژده آوردن به ابولبابه که خوشحال باش که خداوند به رسول خدا اطلاع داده که توبه شما را قبول کرده. گفت که اگر چنینه پس رسول خدا خودش بیاد این تنوا را باز کنه.
بله.
و رسول خدا هم چنین کاری کرد.
بسیار.
اینم اجمال قضیه توبه.
میخواستم از استاد پیشوای سوالی بکنم. ببخشید، در مورد شخصیت های به نام شهید اول، شهید ثانی و شهید ثالث میخواستم بپرسم. البته من خودم اطلاعات خیلی کمی دارم که اینها، این شخصیت ها لبنانی بودن و از آلمان بزرگ شیعه هستند. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، خیلی تشکر میکنم.
بسیار خوب، ما هم از این خواهر گرامی تشکر میکنیم. و اما جناب استاد پیشوایی، این سه شهید بزرگوار در مورد شخصیت اینها، حالا اینکه آیا لبنانی بودن یا نه، شما انشالله پاسخ میدهید.
بله، اگر اجازه فرمایید در باقی مونده این برنامه شهید اول و شهید دوم را عرض کنیم. شهید سوم طلب این خواهر عزیز و گرامی باشه، جناب عالی یادآوری می‌فرمایید.
صحیح.
البته من مثل همیشه از باب کتابخانی و ترویج کتابخانی خدمت این خواهر گرامی عرض می‌کنم که خوشبختانه زندگی نامه این سه شهید بزرگوار در کتابای ما که تعدادی از اونها هم خوشبختانه فارسیه، یعنی فارسی دانان میتونن استفاده کنن، زندگی نامه اینها آمده و امثال این خواهر گرامی میتونن در این کتابایی که اسم میبرن میتونن مراجعه کنن و مفصل تر از اون چه ما میتونیم اینجا عرض کنیم مطالعه بفرماین. یکی شهداء الفضیله مرحوم علامه امینی، مؤلف بزرگ و عالی قدر الغدیر. مرحوم علامه امینی کتابی داره که علما، زندگی نامه علمای شیعه که شهید شدن، اینا را یه جا گردآوری کرده به نام شهداء الفضیله و زندگی نامه و نحوه شهادت هر سه شهید در این کتاب هست.
ظاهرم به فارسی ترجمه نشده این کتاب.
من ترجمه فارسیش ندیدم.
بله.
اما کتابی دیگه روضات الجنات مرحوم خمساریه، کتابی دیگه فواید الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومیه، و کتابی دیگه ریحانات الادب مدرس تبریزیه. میتونن زندگی نامه اینا را به تفصیل در اونجا مطالعه بفرماین. اما در حد این برنامه من ابتدا عالم بزرگ و شهید بزرگوار شهید اول رو معرفی میکنم. حالا ایشون ظاهرن زندگی نامه این رو خواسته، کیفیت شهادتشون ظاهرن مورد سوال نبوده. همینجور که ایشون اشاره کردن، بلی اینا عاملی بودن، از جبل عامل لبنان بودن. شهید اول اسمشون محمد ابن مکی بوده، از علمای قرن هشتم بوده، در قرن هشتم زندگی میکرده. گواهش هم اینه که شهادتش در 786 هجری بوده، پس در قرن هشتم زندگی میکرده. ایشون را میگن عاملی نبتی جزینی. عاملی یعنی از جبل عامل بوده و از نبتیه بوده در جنوب لبنان و از روستایی به نام جزین بوده، الان هم هست و اون زمان روستای شیعه‌نشین بوده، زادگاهش روستایی بوده به نام جزین. مرحوم محمد ابن مکی ملقب به شهید اول یا شهید مطلق میگن در عرف علمای شیعه و ادبیات علمای شیعه،
وقتی میگن شهید،
شهید معمولا مقصود هم شهید اوله یا گفته میشه شهید اول. مرحوم شهید محمد ابن مکی عاملیه، شهید اول از علمای بسیار بزرگ شیعه بوده و در علوم اسلامی سرآمد روزگار بوده، مخصوصا در فقه. تألیفاتشون را حدود 14 جلد نوشتند که از منابع و برای علمای بعدی مورد استفاده بوده. تألیفاتشون علمای بعدی تا زمان ما به کتابایشون و به آرای فقهیشون استناد میکنند، مثل کتاب ذکرا، کتاب دروس، کتاب غایت المراد، کتاب جامع العین، عرض کنم که کتاب البیان فی الفقه، رسالات فی الباقیات صالحات، کتاب لمعت دمشقیه در فقه. میگن کتاب لمعه دمشقیه که سالهاست در حوزه های علمی شیعه در به اصطلاح پایان دروس مقدماتی خونده میشه که بعد وارد سطوح میشن، سطوح عالی میشن طلاب محترم، از جمله متون دستی لمعه هست، لمعه شهید اوله و شرح اون مال شهید دومه. میگن مرحوم شهید اول کتاب فقهی، فقهی اجتهادیه، اجتهادی ساده است، یعنی در حد جواهر اینا نیست، استدلال شده،
بله.
کتاب فقهی نیمه استدلالیه ولی بسیار مختصر. میگن مرحوم شهید اول لمعه دمشقیه، ظاهرن دمشقیه میگن، ظاهرن در دمشق این را نوشته،
بله.
این را در پاسخ دعوت حکومت شیعی سربداران در خراسان و در شرق ایران مرحوم شهید نوشته. اونا نامه نوشتن محضر محمد ابن مکی و او را دعوت کردند، گفتن ما اینجا مجتهد جامع و شرایط نداریم، ما اینجا مرجع نداریم و عالم بزرگ نداریم، از این نظر در فقر معنوی به سر میبریم، نیاز شدید به یک مرجع بزرگ علمی و دینی داریم، از شما تقاضا. مضمونش اینه، نامه بسیار نامه محترمانه و عالیت المضامینه. از امت اینجا، مؤمنین اینجا، امیر اونجا، حاکم اونجا نوشت، از جناب عالی تقاضا دارن اینجا تشریف بیاورید و رهبری دینی مردم اینجا را به عهده بگیرید. شهید محمد مکی عذر خواست به دلایلی و در جواب اونا اگر نتوانست تشریف ببرند این کتاب فقهی را برای اونها نوشت، که بعدا شهید ثانی برای این کتاب شرحی نوشت که به نام الروضة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه. شهید ثانی اون را بسط داد، توضیحات بیشتری داد و اگر دو جلد بزرگ شده، بعضی چاپاش بیش از دو جلده، چاپ جدیدش به مجلدات متعدد رسیده، چاپای تحقیق شده، اینا عمدتاً ثمره کار شهید دومه که بسته بیشتری داد. من یادمه در یکی از مجالس خصوصی مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی خیلی از شهید ثانی تجلیل میکرد، میفرمود که از افتخاراتش میفرمود من 18 دوره لمعه را تدریس کردم و میفرمود که شهید ثانی خیلی غنا بخشیده به لمعه. در هر صورت یکی از کتابهای فقهی نیمه اجتهادی شهید اول لمعه دمشقیه است، کتابی داشته به نام اربعین رسالت الالفیه فی فقه صلات الیومیه داشتن، رسالتون فی قصر من سافر لقصر افطار و تقصیر داشتن، کتاب القواعد داشتن، رسالت تکلیف داشتن و کتاب المزار داشتن. عالمی بسیار بزرگ و برجسته و نامدار بودند. کتابایی که اشاره کردم، زندگی نامه مرحوم شهید اول و شهید دوم و شهید سوم در اونا هست، مثل شهداء الفضلیه، فواید الرضویه، ریحانات الادب، روضات الجنات. شما اگر یا شنوندگان عزیز به این کتابا مراجعه کنن، به محض اینکه نویسندگان و مؤلفین به نام این دو شهید بزرگوار میرسن، ابتدا یکی دو صفحه داد سخن میدهن در عظمت و مقام علمی و ادبی و اخلاقی و مراتب
این نویسندگان
و خلقیات.
همینطور
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب تا اینجا درباره شهید اول نسبتاً معرفی مبسوطی فرمودید شما، شهید ثانی درباره ایشون؟
بله، شهید دوم زین الدین ابن علی، یعنی اسم خود شهید ثانی زین الدین بوده، پدر بزرگوارشون نورالدین علی بوده، نورالدین علی ابن احمد. زین الدین از علمای قرن دهم بوده، به گواه این که شهادتش در سال 965 بوده.
بله.
پس در قرن دهم زندگی می کرده. ایشون هم عاملی بوده، از ایشون به نام جبعی عاملی شامی یاد می کنن، عاملی از جبل عامل بوده، شامی زندگی می کنن، یعنی اون زمان شامات گویا شامل قسمت ها می شده، یا مدتی رفتن در شام زندگی کردند. شهید ثانی زین الدین ابن علی هم از علمای بسیار بزرگ و برجسته شیعه بوده، تألیفات ایشون را حدود 70 جلد شمردند، در مورد عظمت علمی و اخلاقی و معنوی ایشون هم نویسندگان زندگی نامه علمای شیعه داده سخن دادند. مرحوم شهید ثانی این مزیت را هم داشته که آبا و اجدادش از علمای بزرگ بوده، هم احفادش و نسلش از نسلش و بازماندگانش علمای بزرگی برخواستن، و هم در بین پدرش و اجدادش هم شخصیت‌های بزرگی بودن، پدرش عالم بزرگی بوده، این مزیت را هم داشته. میگن ایشون در بین حلقه ای از علما و دانشمندان بزرگ و برجسته شیعه بوده، هم نسلش و ذریه‌اش هم آبا و اجدادش. شهید ثانی هم بنابراین از علمای شیعه بوده، تسلط داشته بر علوم اسلامی رایج اون زمان و به اصطلاح فرید زمانه و وحید روزگار بوده. مقامات معنوی شهید ثانی هم بسیار بالا بوده و مقاماتی و کرامتهایی از ایشون نقل میکنن، از جمله مرحوم علامه امینی در شهداء الفضیله، حالا ممکن در کتاب دیگه هم باشه ولی من نقدن از شهداء الفضیله علامه امینی نقل میکنم، پدر مرحوم شیخ بهایی معاصر شهید ثانی بوده و نقل میکنده که من یه روز رفتم به دیدار زین الدین که همین شهید ثانی باشه، دیدم ایشون متفکره و به فکر فرو رفته، سرش پایین انداخته، سلام کردم، از ادب کردم، نشستم احوال پرسی کردم، از تغییر حالش پرسیدم، گفتم به فکر فرو رفتی، فکرتون جای دیگه بود، حواستون جای دیگه بود؟ فرمود که بله من خواب دیدم، من از این خوابم اینجور استنباط میکنم که من دوم شهید خواهم شد. پرسیدم که مگر چه خواب دیدی؟ فرمود که من دیشب سید مرتضی علم الهدا را در خواب دیدم، در مجلسی نشسته بود و علمای بزرگ شیعه در کنار او نشسته بودن، من وارد اون مجلس شدم و عرض کنم که دیدم که شهید اول محمد مکی هم اونجاست، جزو اون علمایی که در محضر سید مرتضی علم‌الله نشستن و سید مرتضی مرا احترام کرد و نشون داد، جانشون داد برای من و من رفتم کنار شهید اول نشستم و بیدار شدم و من این خواب را اینجور تعبیر میکنم که من دوم شهید خواهم شد. پدر
شیخ
بهایی این را اینجوری نقل میکرده، بنابراین ایشون پیشبینی میکرده شهادتش را و همچنین محل شهادتش را هم از ایشون نقل میکنن که محل شهادتش هم که کنار دریا بوده در ترکیه فعلی، محل شهادتش هم ایشون پیشگویی کرد و فرمود که میبینم کسی در اینجا کشته خواهد شد که خلاصه محلی از اعراب داره، مثلا یه شخص بزرگی
شخصیتی
در اینجا کشته خواهد شد، نهایتا هم همونجا ایشون را به شهادت رسوند.
البته درباره سبب شهادت این دو بزرگوار هم اگر یا نحوش، هرچند فرمودید که از سوال کننده بر نمی اومد که این رو خواسته باشن، ولی به چه سبب اینها به شهادت رسیدن مشخص هست؟
اجمالا اون چه مسلم اینا جرمی جز تشیع و ترویج تشیع نداشتن. جرم اینا این بود که شیعه بودن و نه تنها شیعه بودن، پرچمدار تشیع هر کدوم در عصر خودشون، پرچمدار تشیع بودن، فقیه شیعه بودن، عالم بزرگ شیعه بودن، مرجع تقلید بودن، رهبر دینی بودن و رهبر و پیشوای دینی شیعه بودن. جرمشون این بود، متا پاپوشی که برای اینا درست کردن، پرفنده سازی کرده بودن، جوری دیگه بوده، ولی این لب قضیه بوده. مرحوم شهید اول محمد ابن مکی در مورد شهادتشون می نویسن که برای ایشون پرونده سازی کردن. نهایتا دو نفر از علمای مطرح اون زمان، یکی مالکی، عرض کنم که یکی شافعی، یکی برهان الدین مالکی، یکی ابن جماعه شافعی ساکن دمشق،
بله،
این رهبر علمای اون زمان بودن در زمان خودشون. شهید محمد ابن مکی مناظراتی داشته با ابن جماعه و او را محکوم کرده بود و او عقده داشت از شهید، منتها پاپوشی که درست کردن به اصطلاح تومار بر علیهش نوشتن، ایشون را متهمی به بدعت کردن. مثلا نوشتن که ایشون شراب را حلال میدونه، بدعت گذاره، طرفدار نصیریه است. نصیریه از گروه های غالی شیعه بودن که شیعه اینا را قبول ندارن. این از گروه غالی نصیریه هستن. این در کتاباش نوشته شراب حلاله، در حالی که کتابای شهید الان هم در دم دست هستن، اینجور چیزا نبوده. توطئه کردن توماری از سیدا، محل اصلی و از خود لبنان و جنوب لبنان درست کردن، توماری در دمشق درست کردن و محکمه نمایشی درست کردن در شام و جرایمی برای شهید تراشیدن، شهید را احضار کردن و اتهامات را خوندن. ایشون گفتن که للغایب حجتو، ای پرونده ها غیابیه، از من که بازجویی نکردن، همش حرفای شهودی که دشمن من بودن، هر کدوم به یه جهتی با من خصومت مذهبی داشته، خصومت دینی داشته، دل خوشی از من نداشته، شما اجازه دفاع به من ندادین، من شهادت این شهود را قبول ندارم، من جرح میکنم اینا را، اینا عادل نبودن در مورد من شهادت، شما به چه دلیلی شهادت اینا در مورد من قبول کردید، اجازه دفاع به من بدید. گفتن نه دیگه، اینا ثابت شده. بنابراین محکمه نمایشی تشکیل دادن و یک طرفه اتهامات را اثبات کردن و شهید را به یک سال زندان محکوم کردن. ایشون را ابتدای به مدت یک سال در قلعه دمشق محبوس کردند. بعد از یک سال ابن جماعه، همون عالم بزرگ شافعی، حکم قتل ایشون را صادر کرد به امر برهان الدین که گویا قدرت بیشتری داشته، حکم قتل ایشون را صادر کرد، به صورت بسیار خشن و فاجعه بار ایشون را به قتل رسوندن، به این صورت که ابتدا با شمشیر ایشون را به قتل رسوندن، بعد به دار کشیدن، بعد از دار پایین آوردن و سوزوندن. یعنی حتی به جنازش هم جسارت کرد.
بله، درباره شهید دوم عضو میخوام.
در مورد شهید دوم نوشتن که ایشون هم خب تحمل نمی کردن عالم بزرگ شیعه.
ظاهرا این دیگه مربوط به زمانی هست که اختلافات بین ایران و دولت عثمانی آغاز شده بود، در آغاز پیدایش صفویه، و شهید ثانی مربوط به اون زمان هست.
از بله 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 ولی بله. قتلش هم میگن در زمان، بعضی میگن در زمان سلطان سلیم بوده، بعضی میگن در زمان سلطان سلیمان بوده، و قتلش هم در ترکیه بوده. مثلا در چراوه میگن روم، وقتی میگن روم یعنی ترکیه امروزی، قسطنطنیه امروزی. بله زمان شیعه کشی و سنی کشی و اینا بوده، ظاهرا بی ارتباط نبوده، ولی جرمش همین تشیع و رهبری شیعه بوده. اون چه در کتاب ها آمده اینه که دو نفر برای مرافعه آمدن نزد شهید زین الدین و ایشون مرافعه اینا رو گوش کرد. قاضی طبعا نهایتا به نفع یکی حکم میکنه، اگر اینا سازش نکردن بالاخره در هر محکمه یکی محکوم میشه، یکی حاکم. شهید نهایتا به نفع یکی از اونا حکم صادر کرد و یکی محکوم شد. اون یکی که محکوم شد کینه شهید را به دل گرفت، رفت قاضی رسمی اون زمان را که قدرت زیادی داشت پیش قاضی از شهید سعایت کرد. قاضی مأمور فرستاد که برن شهید زین الدین را احضار کنن. میگن زمانی بوده که شهید زین الدین احساس خطر میکرده، باغ انگوری داشته، اصلا داخل آبادی شهر یا روستا نمی آمده و در اونجا مشغول کتابت بوده و روزی هر روز هر شبانه روز چندین صفحه می نوشته، چندین بخش از کتاب را می نوشته، دور از مردم، حالت اختفا و نیمه اختفا داشته. مأمور آمد شهید را، زین الدین را پیدا نکرد. خبر رسید به زین الدین و ایشون احساس خطر کرد. با اینکه قبلا به حج مشرف شده بود، تصمیم گرفت که عازم سفر حج بشه که ضمناً در دسترس نباشه، اون رو به او دسترسی نداشته باشن. در یک کجاوه سرپوشیده که دیده نشه، یعنی مخفیانه، عازم سفر حج شد. بیشتر که جستجو کردن حکومت محلی و اون قاضی، و خبر رسید که عرض کنم که ایشون عازم حج شد. حاکم محل گزارش کرد، همجور که اشاره فرموده، به دولت عثمانی، گفت که اینجا یک رافضی بود، یک عالم بزرگ رافضیه، یک شخص بدعت‌گذاره، چنین میکنه، چنان میکنه، چنین فتوا میده، چنین کاری کرده، و ما میخواستیم او را بازداشت کنیم، دستگیر کنیم، به مجازات برسونیم، محاکمه کنیم. حالا از چنگ ما رفته و شنیدیم که ایشون عازم سفر حج شد. سلطان عثمانی مأموری فرستاد، بنا به نقلی رفت در راه مکه، شهید را پیدا کرد و مأموریت خودش ابلاغ کرد، گفت که من شما را باید ببرم به دربار عثمانی و شما باید اونجا جوابگوی کاراتون باشید. شهید گفت که خب میبینی که ما در عازم سفر حج هستی، خب تو هم با ما بیا، بعد از مراسم حج باشه، حالا هر جور مأموریت. شهید حجش انجام داد و اون مأمور شهید را برد به قسطنطنیه، به استانبول فعلی. در راه که می برد، کنار دریا بودن، در ساحل بودن، شخصی به این مأمور رسید، گفت که این همراهت چیه؟ معرفی کرد شهید را، گفت خلیفه، این خلیفه عثمانی، این عالم رافضی را احضار کرده که علمای بزرگ دربار با این گفتگو کنن، ببینن حرفش چیه، بارجویی کنن ازش. اون شخص تا شنید این شیعه هست شیطنت کرد، گفت نمی ترسی وقتی تو این را بازداشت کردی و این همه آوردی، این افرادی داره در دربار، اینم طرفداران اونجا، از کجا مطمئن هستی این وقتی رسید پیش سلطان از دست دو شکایت نکنه که تا اینجا که او را آوردی در را او را اذیت کردی، مزاحمت براش فراهم کردی، وقت سلطان بر تو غضبناک بشه تو را بکشه. گفت چیکار کنه؟ گفت همینجا بکشیش. و همونجا بکشید،
تحریک کرد
و همونجا کنار دریا و در ساحل این شخص، این مأمور، شهید زین الدین را به شهادت رسوند و سرش از بدن جدا کرد و سرش برد پیش سلطان عثمانی. گفت که قربان، اون کسی که خواسته بودی سرش را بردم. سلطان ناراحت شد و من نگفته بودم که او را به قد برسون سرش برم برای، گفتم او را بیان اینجا جلسه گفتگو و مناظره تشکیل بدیم بین علمای ما و او، ببینیم حرفش چیه، چون کی به تو گفت که او را به قد برسونی. سلطان ناراحت شد و محاکمه و اینا هم طبعا منتفی شد. میگن شخصی بوده در دربار به نام عبدالرحیم، ناراحت شده از این قضیه و سلطان را تشویق کرد و سلطان قاتل زین الدین را قصاص کرد و او را به قتل رسوند.
بله،
این اجمال سبب و کیفیت قتل شهید ثانی از کردم، شهید ثالث دیگه.
خب انشالله این شنونده
گرامی باشه، انشالله در یکی از برنامه های آیند
انشالله ما به این شنونده گرامی وعده میدیم درباره مرحوم شهید برقانی که در زمان قاجاریه و به سبب فتنه بهائیت ایشون هم به شهادت رسید، معروف شد به شهید سوم، شهید ثالث. انشاءالله در آینده اون رو هم پاسخ میدیم. تشکر میکنیم از شما شنوندگان گرامی که ما رو تا اینجای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی فرمودید و انشاءالله بتونیم در هفته های آینده هم به شما عزیزان خدمت کنیم. جناب استاد پیشوایی، اگر اجازه میدید به اتفاق جناب عالی از شنوندگان گرامی خداحافظی بکنیم و با این امید که در آینده باز هم توفیق خدمتگزاری نصیبمون بشه، همه عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم.